بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز دوشنبه تاریخ 15/12/1390 مباحثه طب المعصومین هستیم. تو مبحث گردو بودیم و بحث تکمیلیش انشاءالله در بحث جوع که گرسنگی باشه واقعی یا کاذب، و بحث شبع که سیری باشه واقعی یا کاذب. حالا تو بحث گردو تکمیلی بحث، گردو در مناطق مختلف ایران و عرب ها اسماء مختلفی دارد. گوز با گ و ز زنبوری، جوز که عربا میگن علیکم السلام، ایرانی ها هم بعضی جاها میگن الجوز، و جوزی، جویز، جویزه، آقوز، بوله با قاف و ز زنبوری، آقوز، بوله، چوئیس، علیکم السلام. یکی هم چارمغز، دست درم. اینا اسمای مختلفیه که تو کتابای مختلف مؤمنان هست. میتونید فرهنگ گیاهان ایران مهندس احمد ماهوان قسمت گردو نگاه کن. میتونید کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی نگاه کن. میتونین کتاب شفا که 4 جلده قسمت میوه درمانیش مال دکتر محمد صادق رشحان استاد دانشگاه نگاه کنیم، صفحه 232. در عربی جوز میگن، ایرانی ها گردو میگن، که یک میوه خوراکی است که درخت آن در اکثر نواحی ایران وجود دارد. اسامی محلی گردو با هم متفاوته. مثلا در توالش و رودسر به نام گردکان، گردکان به گردو میگن گردکان. در شهر رشت، شهر رشت از شهرهای شمالیه، در شهر رشت و اطراف آن به نام آقوزدار، آقوزدار میگن. در کردستان میگن آقوزه با قاف، آقوزه. در رامیان میگن قوز با قاف، ز زنبوری. در شفارود اونجا میگن وزوز، نیست تکونش میدی صدا میده، میگن وزوز. حالا خواستم بگم اینم اسمای محله. گردوی تازه از خارج به داخل دارای 3 تا پوسته است. یکی پوسته چوبی، یکی استغفر، یکی پوسته سبز، بعد پوسته چوبی، بعد پوسته زرد رنگ. اگر تازه باشه مغز گردو این 3 تا پوستهشو باید جدا کنه، اما اگر خوش شده باشه این پوست زردش به مغزش چسبیده، لازم نیست دیگه جدا کنی. درست شد مؤمنان؟ ترکیب غذایی مغز گردو، 1 فنجان مغز گردو که به حجم 240 سانتی متر مکعبه، مغز گردوی خشک 650 کالری انرژی داره. اگرم تجزیهش کنی یه سری مسائل داره. مثلا پروتئین گیاهی 15 گرم داره، چربی 64 گرم داره، قند 16 گرم داره، ویتامین آ 30 واحد بین المللی، ویتامین B1 33 صدم میلی گرم، ویتامین B2 13 صدم میلی گرم، ویتامین PP 9 دهم میلی گرم، ویتامین C 3 میلی گرم، کلسیم 99 میلی گرم، فسفر 500 میلی گرم، آهن 3 میلی گرم، منیزیم 102 میلی گرم، گوگرد 172 میلی گرم. روغن گردو، یادتونه دیروز گفتم روغن گردو اگر زن حامله یا بعد از زایمان به پوست شکمش بماله دیگه اون ترکا اون ردای پوست نمیمونه، درست شد؟ حالا از نظر تخصصی مواد شیمیایی و اسیدهای مفیدی که داره، روغن گردو مرکب از مخلوطی از تریگلیسیریدهای اسید لینولئیک یعنی ویتامین اف و اسید اولئیک و لوریک می باشد. خب اینجا رو چاپونه چاپ نکرده. پس سه نوع اسید مفید داشت، درست شد مومن ها؟ یکی ویتامین اف بود، لینولئیک، یکی اسید اولئیک بود، یکی هم لواریک بود. خب مخلوطی از این ستا به اضافه تریگلیسیریدهایی که مفید. اثر غذا و شفای مغز گردو، یک، به علت دارا بودن پروتئین گیاهی، چربی گیاهی، قند گیاهی و چند نوع ویتامین که توضیح دادم به اضافه کلسیم، آهن، مغز گردو یک ماده مغذی مفید می باشد. چون ویتامین آ داره، خوردن مغز گردو باعث تقویت چشم و ازدیاد نور چشم هم میشه. برای بینی مفیده، برای دهان مفیده. برای دهان مفیده مخصوصا در چی عمو جان؟ حاشیه بزنید کنارش. مخصوصا در سرد مزاجان اگر آفت دهان دارن، یادتونه گفتیم مغز گردو با پنیر دوتاش بجوه تو دهن بگردونه بریزه بیرون، آفت دهانش خوب میشه. قبلا نگفتیم مو و ناخن مفیده، ریزش موش بالا نمیره، موندگاری موش خوبه و رشد موش هم چی همجون مفیده. ناخوناش خورده نمیشه، ترک ترک نمیشه، یعنی دوچار پیری زودرس ناخن نمیشه. مثل پیرمردی که سنش بالای 70 سال باشه، چجور ناخونا جمع میشه، رد رد میشه، که اینجوری دست بکشی رد رد ها زیر دستت معلوم میشه. اینا هم همه رو جلوگیری میکنه، تو درمانش هم نقش داره. بله یک استثناء هست، کسی که مؤمنا آلرژی داره یا خیلی گرم مزاجه یا فصل خیلی گرمه یا محیط زندگیش گرمه ولو فصل گرما نباشه، مثلا بخاری تنده، اتاق شوفاژش تنده خیلی گرم، پس یا محیط گرمه یا فصل گرما و جیز گرمای تابستون، یا شخصی گرم مزاج شدیده، متابولیسم بازالش بالا، یا اینکه مؤمن آلرژی داره. 99 آلرژن داریم، عوامل حساسی از اون، اینم آلرژی داره نسبت به گردو. در این سه مورد، در این چهار مورد نباید گردو بخورند. اینا هم دیگه حاشیه بزنیم. افرادی که دچار حساسیت یا آلرژی هستن باید از مصرف گردو خودداری کنند. بله ضرر دیگه، مکروه. حالا در این چهار مورد میاد به طرف کراهت شدید، چون آسیب میبینه دیگه، درست شد مؤمنان؟ علیکم السلام. علیکم السلام. مطلب بعدی، چون که گردو دارای ویتامین B هست، چون گردو دارای ویتامین B بود، هم ویتامین B1ش 33 صدم میلی گرم بود، هم ویتامین B2ش 13 صدم میلی گرم بود، درست شد عمو جان؟ خب لذا مغز گردو خوردن اعصاب شخص رو تقویت میکنه به خاطر وجود این رسته از ویتامین های B. کسی کسی که بیحالی داره، کسی که سستی داره، کسی که ترس داره، کسی که دلهوره یعنی استراب داره، این نوع بیماران رو هم درمان میکنه. درست شد مومنان؟ فرض کن ترس کاذب دارم، دلهوره و استرابم دارم، بیحال و بیرمقم هست، از اون برم املاح بدنم هم کمه، پوکی استخوان دارم میگرم استوپوروز، من این مثال بدم، از اون برم چیکار کنیم مومنان؟ بخوام تونتون سرما نخورم، سرماخوردی هم طول نکشه، از اونم بخوام افسردگی عادی، سرماخوردی روانی نگیرم، یا اگر دارم درمان بشه. حالا میتونی همین گردو رو با پنیر شب بخوری به عنوان غذای سبب، یا به عنوان یک دسر کمک غذایی میتونی شب بخوری، همینا خوب میشه. حالا مؤمنا چون گردو حالت تخمیری داره، اگر کسی همین مغز گردو رو با انجیر دوتاشو با هم به جور بخوره، کسانی که یبوست مزمن دارن و لینت مزاج پیدا میکنن، مسهل نیستن، لینت مزاج، نظیر میوه طالبی ملینه اما مسهل نیست. ملین بوده مانع تخمیر غذا در معده میشه. برای این منظور ما گردو رو با انجیر میخوریم، مثلا 47 گرم، مثلا 47 گرم انجیر با 47 گرم مغز گردو، خوب این دوتا رو با هم میکوبیم و تناول میکنیم، برای لینت مزاج بسیار مفیده. یکی دیگه از خواص گردو که با انجیر مصرف میشه علاوه بر لینت مزاج، هم پیشگیری هم درمان سموم میکنه، یعنی یک ضد سمه، هم پیشگیری هم درمان سموم میکنه، یعنی یک ضد سمه. خوردن گردو به تنهایی یا همراه با انجیر قبل از استعمال سموم مانع اثر سم میشه، و بعد از استعمال سموم هم خوردن گردو سبب رفع مسمومیت میشه. این هم مانع. خب همچنین مؤمنا مغز گردو مفیده اگر کسایی آبسه کبدی دارن. آبسه کبدی، آبسه اقسامی داریم، آبسه مغزی هم داریم که قبلنا تو دیویدی دارة المعارف پزشکی خانواده توضیح دادم. حالا آبسه کبدی، خوردن گردو برای بیماران مبتلا به آبسه کبدی هم مفیده و سموم بدن رو دفع میکنه. به چه شرط؟ اونایی که قبل گفتم، محیط خیلی گرم نباشه، چله تابستون نباشه، شخص گرم مزاج شدید نباشه، چهارم آلرژی و حساسیت نسبت به گردو هم چی؟ نداشته باشه. مطلب ششم، مغز گردو تو درمان بواسیر هم مفیده. حالا اینا تو طب مکمل و طب گیاهی میگن مغز گردو بواسیر رو درمان میکنه، برای این منظور مغز گردو رو سوزانیده، 4.5 گرم از سوخته آن رو با آب مرد، مرد یه گیاهی، 4.5 گرم، 4.5 گرم از سوزانده مغز گردو قاطی میکنیم با آب مرد و میخورم. اینجا بواسیر چی میشه؟ همون درمان میشه. احسن. وقت اونی که روایت میگه امام رضا علیه السلام فرمود تو رساله ذهبیه یا طب رضا، اونجا مصرف زنیان با گردو بود، نانخواه مع الجوز، یعنی هاون مع الجوز، او بهتر ها. حالا خواستم این طب مکمل هم یه بار دیگه مؤمن ها بعضی ها بله استاد دانشگاه دکتر محمد صادق رجحان متخصص بافشناسی، صفحه 234 شماره 6. یه بار دیگه مؤمن ها شخص ورم پستان داره، با اینکه کیست پستان نداره، تومار هم نداره، ورم پستان داره، یا پیچیدگی وتر عضلات داره، یا پیچیدگی عصب داره، یا اینکه مؤمنا بعضی زخمای خاص داره. از همه در همه این موارد چهارگانه میتونیم از مغز گردو استفاده کنیم. چجوری؟ این مغز گردو رو میجاییم با آب دهان که خوب قاطی شد، له له رده شد، بعد برمیداریم به این چهار چیزی که توضیح دادم، به این چهار موضع میگذاریم. درست شد مؤمنا؟ این ورم خوب میشه، پیچیدگی عضله خوب میشه، پیچیدگی اون عصب خوب میشه، زیرا که در بزاق و آنزیم دهان یه سری مطالب بسیار مفیدی هست. حالا انشالله وسطون میگه در ورم پستان پیچیدگی بدتر عضلات، پیچیدگی عصب، حتی زخما که درمان میشه، در این موارد صبح ناشتا مغز گردو رو جویده با بزاق دهان آغشته نموده نرم میکنیم و بر محل مورد نظر میمالیم. زیرا امروزه، این تیکش بنویسیم، زیرا امروزه معلوم شده که بزاق دهان حاوی آنزیم های مفیدی هست، مثل لیزوزیوم، لیزوزیوم پراکسیداز، حاوی آنزیم های مفید در بزاق دهان، لیزوزیوم واسه زنبوری، پراکسیداز می باشد. همچنین بزاق دهان حاوی آنتیبادی های مفیده، آنتیبادی های مفید به نام سه نوعه، به نام لکتوفرین، ایمونو ایمونو گلوبولین های سگانه، مثل چی؟ آی جی کیو، آی جی ام، آی جی آ، سه مدله می باشد و این عوامل دفاعی جزئی از ترکیبات و این عوامل دفاعی جزئی از ترکیبات بزاق دهان می باشه. بفهم.
بزاق دهان میکروب خیلی زیادی موجود داره. نه
نه.
همین گفتن که قبل و بعد از غذا نمک بخوریم که اون میکروب
رو انجام بده. نه نه، این دیگه فرمایشاتشون خیلی ناتمامه. سلام بهشون برسون. آره سلام برسون. تو تخصصی ایمونولوژی و تخصصی سلولی مولکولی در فضای حلق و دهان 500 نوع باکتری شناسایی شد، اکثریت قریب به اتفاقش مفیدن، 7 الی 8 باکتری مضر از 500 تا، 7 یا 8 تا، اون یکیش اختلافیه. درست مؤمنا؟ اینمالی نه، اون بیشتر مؤمنا به خاطر اینکه دلپیچه و دلدلهای معده نگیرین و بعضی نارسایی های دستگاه گوارش از ایس مری و از ایس روده. چرا؟ چون بخشی از هضم غذا در دهانه، وقتی شما بزاق و آنزیماشو به مقدار لازم بود پیشگیری و همچنین درمان سنگ بزاقی میکنی و مانند او پیشگیری و یا درمان برس، اینا نقش داره، نقش نمک باز تو جیره غذایی، نقش نمک در بحث خونرسانی به عضله قلب و جای دیگه بدن، تو بحث انقباض عضله، این پالکس های عضله قلب، شبکه پرکنج یا گره هیس، ما سادیوم میخواییم، سادیوم جایی نمک تهیه میکنیم تا این برق مستقیم قلب دچار ضعف نشه که بعد محتاج به باتری قلب بشی. باز هنوز ادامه داره مؤمنا. خب حالا خواستم بگم اون مطالب علاوه بر این که مؤمنا بزاق دهان حاوی آنزیم های مفید هست و همچنین بزاق دهان حاوی آنتیبادی های مفید هست، ستاشو توضیح دادم، همچنین دارای هورمون پاروتئین در بزاق، همچنین ماده مکوسی هست، ماده مکوسی یعنی ماده بلغمی به اصطلاح علمی قدیم، وجود هورمون پاروتئین در بزاق دهان و ماده مکوسی یعنی هم ماده بلغمی و غیر اینها، هر کدام اثرات ارزنده ای دارن که فعلا تو بحث ما نیست. ما خواستیم بگیم اون چهار مطلب از ورم پستان گرفته بحث نفریت یا نفرولوژی، بحث ورم، حالا یکیش هم ورم پستانه، و بحث های پیچیدگی وتر عضلات یا پیچیدگی عصب یا زخم، بعضی از اقسام زخم ها در پوست و مانندو، این حتی در دل و روده، اونها رو میشه با همین مغز گردویی که قشنگ آمیخته شده و هم خورده با بزاق و آنزیم دهان، میشه همون داره چکار کرد؟ درمان کرد. مطلب هفتم، کسایی که مبتلا به لمسی هم، فلجی هم، درد اعضان، روماتیسم هم و نقرس، اونها رو هم میشه کمک به درمانشون کرد با مغز گردو. فلج اعضا، درد نقرس، دردای سیاتیک که عرق النساس، درد نیمه سر یا میگرن یا بیماری قرن ما، 14 نوع ها بعضی از اقسام، قولنج، اسپاسمای عضلانی عصبی و دردهای دیگر هم که برطرف میکنه، توضیح دادم تو بحث روماتیسمای مفصل. بدین منظور باید گردوی تازه رو نرم کرده با هم وزن خودش حنا مخلوط نموده، با هم وزن این گردویی که له کردیم، مؤمنات گردو تازه که له کردیم، با هم وزنش پودر حنا قاطی میکنیم، بعد تو آب میذاریم خیس بشه، بعد به صورت خمیر در میاریم، در محل مورد نظر درد نقرسی یا روماتیسمی یا دردای سیاتیکی گذاشته. هم حالتای کمک درمانی داره، هم حالتای مسکنی داره. کسانی که زخمهای دهان دارن مثل آفت دهان یا درد لثه دارن، مثلا زرش خورده، گوجه سبز خورده، از این حرفا، دیدی یه مدت دندونش سر میشه، اینا دندونش هم درد، حالا میتونه گردو رو بجوه، اگر با پنیر بجوه که بهتره، هم میتونه بجوه هم میتونه قورتش هم بده. زخمهای دهان، ورم لثه، سستی دندان رو معالجه میکنه. حالا سستی دندان عللی داره ها، ببینیم دخانیاتی هست یا نه، ببینیم پایه ریشه های دندانش کوتاه هست یا نه، ببینیم پوسیدگی ریشه داره یا نه، کیست زیر ریشه داره یا نه، عفونت های لثه داره یا نه و مانند اینا. خب اونو باید بشه متخصص لثه مراجعه کن. حالا زخمای دهان یا ورم لثه یا سستی دندان که میشه معالجه کرد، میتونی آب گردوی تازه بگیریم به اضافه عسل، به اضافه ربع انگور. ربع انگور یعنی آب انگور انقدر میذاری میجوشه، خب بعد میشه شیره انگور دپس، بعد غلظتش که میره بالا میشه ربع. این ربع گوجه فرنگیه، ربعای دیگه هم داریم، ربع انار هم داریم. آفرین آفرین، حالا میخوام ربع بگم که کش بیاد، حالت الاستیک داشته باشه، فقط آغاز نکشه ها، که مثل مربا میشه که آغاز بکشه شبیه مرباست، نه میخواییم کش پیدا کنه، حالت الاستیک. یعنی میگیم رب، چطور رب گوجه داریم، رب انار داریم، مؤمنا رب قوره هم داریم، حالا این رب انگور. حالا این آب گردوی تازه به اضافه عسل به اضافه رب انگور، این ستا رو به نسبت مساوی که قاطی کردیم در دهان شخص میگذاریم، جای بن دندوناش هم که ریشه توی لثه و فک قفل شده، مؤمنات تراز شده، جای بن دندون ها هم میمالیم، درد دندان، سستی دندان، ورم لثه خوب میشه. مطلب دهم، کسانی که پوستشون خشکه، کسی که پوستش خشکه، پوسته میشه و همچنین مؤمنات ریزش موش هم زیاده، علیکم السلام، اینجا میتونیم از روغن گردو استفاده کنیم که حاوی اسید لینولئیک، اسید لینولئیک یعنی ویتامین F میباشه، روزی چند مرتبه میتونه به پوست بماله، از خشکی پوست و پوست پوستش جلوگیری میکنه، یعنی طول عمر سلولای پوست رو در لایه مالپیگی و بشره بالا میبره. خب اینا کمک به کسایی که داء الصدف دارن که از قطره ملتار یا کلتار و یا از شستشوی گیاهی کتیرا استفاده میکنن برای درمان یا پیشگیری داء الصدف خفیف، پسوریازیس خفیف، خوبه. این یکی هم کانا از طریق گردو گفتیم، این هم کمک میکنه به درمان بهتر. تو خوراکی ها تو فصل طالبی خربوزه یه قاش طالبی بخوره، تو فصل دیگه یه قاش پلوخوری روغن کنجد بخوره، یا روغن کنجد یا اردش رو با عسل بخوره، دیگه نورن الان نوره. همیشه چه تو جیز گرمای تابستون گرم و خشک باشه، چه جیز سرمای زمستون سرد و خشک باشه، بحث شمسن مضیعن، این ورن بحث زمهری را یعنی سرد شکننده، در هر دو صورت همیشه پوست بدنش لطیفه، این دنبه نرم دیگه ترک نمیزنه، پوست پوستم نمی کنه. بله با او توضیحی که دادم. حالا مؤمنا مطالب دیگه هم تو برگ گردو هست و چیزهای دیگه، مؤمنا اینا دیگه مطالعه کنیم چون بقیه شو یک کمیش دیروز گفتن دیگه. چرا امگا 3 یعنی چربی های مفید گفتیم داره چربیه. بله در ماهی، روغن ماهی جیوه محلول در آب هم هست. حالا یکی از افتخارات جمهوری اسلامی اینه که قرص امگا 3 تولید میکنه بدون جیوه، طرح جنریک داروگیای ایران و داروشیمیای طرح جنریک که دکتر حشمتی هم تو کتابش داره. و حالا از اون بهتر چی؟ امگا 3 گردوه. ولی میخوام بگم این چربی مفیدی که داره یا آنتی اکسیدان که داره ضد رادیکال های آزاد خون میشه، نمیگذاره بخشی از سرطان آدم مبتلا بشه. گفتیم که دین میگه همین گردو با پنیر شب بخور، به تنهایی نخور، چون به تنهایی یه برش آدم میبینه یه برش نمیبینه، جوشای بدن زیاد میشه به نوع جوشای چرکی، درست شد مومن ها، و بیقراری شخص میره بالا. رضا میگیم در شب میخوره و با گردو و با پنیر میخوره، پنیر هم باید تازه باشه، تنها نخوره در روز هم نخوره، پنیر هم تنها نخوره در روز هم نخوره. یادتونه گفتیم وقتی که محیط خیلی گرم باشه بده، فصل گرما باشه تابستون باز بده، کسی آلرژی داشته باشه باز بدتره، درسته مونه، کسی گرم مزاج شدید باشه متابولیسم بازارش بالا باشه بازم بدتره. گفتیم این چهارتا به شرطی که نباشه. حالا این چهارتا که نبود، حالا میگیم در شب میخوری پنیر رو با گردو، بهترین زمانه و بهترین زمینه پنیر تازه رو با گردو خور، درسته مؤمنا. مال افت دهانم در سرد مزاجان، اونایی که افت متابولیسم بازال دارن افت دهانشون هم خوب میشه، بدونی که از محلولای شوینده استفاده کنیم. حالا مؤمنا بله چربی خونین، بله کلسترول بد میاره پایین. آره اینا تو کتابا هست، ولی به زمینه گردو کلسترول بد میاره پایین، اما چربی مفید خونه میبره بالا.
خوبه دیگه، یعنی براتون با چربی خوب بالا
بزن. میگیم با عنوان غذای سبک یا به عنوان دسر کمک غذایی، اگر کسی سنش بالاست یا شام دیر داره میخوره، حالا نون و پنیر و گردو بخوره کافیه، یه غذای کامل. ما نگفتیم عطاری ها میگه، ما هیچ وقت تو روز نمیگیم پنیر بخور یا گردو بخور، ما نمیگیم، حالا هرکی مقدر دیگه بگیم. خب پس گردو رو باید با زمیمه خود و شرط روایات شیعه، میخوام روایات شیعه همه رو هم که بذاریم این مطلب در میاد. بله افراد فرق میکنن، سن ها فرق میکنن، بیماری ها فرق میکنه، تحرک ها هم فرق میکنه دیگه، هر فرد با فرد دیگه چی؟ فرق میکنه. نه اینجا اون بحث رو ربط ما نداره، سوال خارج از کتاب این نداره. اونجا باید تحرک زیاد داشته باشه و کار بدنی زیاد داشته باشه. الجوع الان میگم، الجوع و شبع الان میگم. الان سوال شما هم جواب بیشتر میده. الجوع و شبع، گرسنگی و سیری. راجع کثرت الاکل و البطنت حرف الالف. مراجعه کن به اون قسمت از کتاب طب المعصومین که تو بحث زیاد خوردن و شکم سیری بود، در واژه به ترتیب حروف هجائیه الف با در حرف الف. حالا که صفحه 109 ما، یعنی صفحه 37 کتابه، صفحه 37 کتابه، اونجاست مؤمنا. اون هم همه توضیحاشو گفتم، سی دیاش هم هست، نگاه کنین دیگه. در صفحه 37 از کتاب طب المعصومین قشنگ توضیح داده. حالا اگر کسی پرخوری کنه، سنش در نظر نگیره، تحرکش در نظر نگیره، جنسیتش در نظر نگیره، کارش هم در نظر نگیره، نیاز واقعی بدنش هم در نظر نگیره، عادت زشت پرخوری داشته باشه، 9 تا بیماری میاره، یکیش هم چیه؟ نور حکمت در او خاموش میشه. یعنی غالبا سطحی نگره، واقع نگر نیست. غالبا پیش پای خودش میبینه. جامع نگر و آینده نگر نیست. لذا ضریب آسیب به خودش و ضریب ضرر و آسیب به دیگران در او بالا میره. خب معلوم شده؟ حالا روایت. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم نور الحکمت الجوع. نور حکمت، حکمت یعنی باطن بین بودن، جامع نگر بودن، دارای آینده نگری صحیح. از حکمت، از علم بالاتر ها. علم دانشه، چه جزئی چه کلی، چه گسترده چه محدود. اما حکمت باطن هر شیء رو هم در نظر میگیری، باطنش ها، چه اثر بخشی نزدیکش چه اثر بخشی دورش، اونم به نوع جامع نگری دارای آینده نگری صحیح. حالا میشه شخص حکیم. نه حکیم اصطلاح عامیانه که به پزشک جسم میگن، یا به اصطلاح فلسفه که به یک سلسله مباحث عقلی میگن، نه، حکمتی که توضیح دادم ها، که تمام اینا همه سرسوزن سرسوزنه، زیر مجموعه زیر مجموعه. اون مجموعه کلی حکمته. نور الحکمت الجو، گرسنگی بجا و سنجیده، نه گرسنگی ناشی از سوء تغذیه و بدخوری. او که آدم نفله میشه. پس جوعی که اینجا تو روایت میگه، گرسنگی ناشی از مدیریت برخیشتنه، چی به نفعت بخوری چی به نفعت نیست نخوری. مثلا کسی که درس خون هست، اهل مطالعه و تحقیق هست، میخواد از صبح تا ظهر تا بعد از ظهر این کلاس بره، او کلاس بره، تحقیق کنه، پژوهش کنه، آکادمی که علوم داشته باشه، مباحثات علمی کنه، خواهی صبح نباید خامه بخوره یا سرشیر یا کله پاچه یا جیگرسی یا به تخم مرغ نیمروی نمیدونم یا آبپز، این عدد فارو در میارم، این که حالت بد میشه. هم سر مباحثات علمی برداشت اطلاع در حافظ موقتت کن میشه، چربی های مضر خونت از کلسترول بد LDL و تریگلیسیریدت بالا میره، سستی و کرخی و خوابالودگی میگیره، ضریب هوشیاریت افت میکنه. دیدی اینا به مفت نمیارزه، حتی اگر مفت باشه، ولی برای کسی که درس خونه اینا رو اگر صبح بخونه واسه چیه؟ سم عمو به اصطلاح عامیانه کوفته، اینا رو نباید بخونه. و حالا میخوای قبراق باشی سرسنده از صبح تا ظهر که داری درس میدی، کتاب خونه میری، اینا بهترین صابونت یه لیوان شیر عسله، بهترین صابونه دیم. دوست داری با نون بخوا، دوست داری نخوا. بهترین صابونت اینه. تو آسیب های دیگه نبینی. تصاحب فهمیدی مؤمنا، اگر نه بعضی مؤمنا همه چیزشون نرماله ولی بدخوری میکنن. بذار همیشه سر کلاس ها یا تو کتاب خونه که میرن هنوز 10 دقیقه نشستن. نیست محیط ساکته که میرن چرت میزن. و میگه عمو جون بیدار خوابی کشیدی برو بخواب. میگه نه 8 ساعت خوابم کردم. میگیم غلظت خون داری؟ میگه نه. میگیم بدکاری کبد داری؟ میگه نه. فقط به خاطر بدخوری. پس غذاهای خیلی چرب و چلیس نباید صبح بخوره. دیدی؟ الان به خودش گرسنگی میده اما گرسنگی مثبت. این گرسنگی ناشی از سوء تغذیه نیست. ناشی از مصرف صحیح. خب معلوم شد مؤمنا چی میگن؟ خب. بعد بین این غذا تا اون غذا هی دهنت نجنبه. یکی از اشتباهات مردم در آخر زمان چیه؟ یکی از اشتباهاتشون داخل خارج کشور همیشه دهنشون میجنبه. بابا جان شما انسانی، حیوان که نیستی، جزء علفخاران که هزار لا داشته باشه هر یه مدت غذاش از این معده بیاره بالا نشخوار کنه. چه غلطی که افراد مبتلا هستن. مثلا از صبح تو خونه ناشتایی میخوره حاج آقا، از در خونه که میاد بیرون همجور راه میره تخمه میشکنه، بعد یک کم دیگه میگه دندونام تمام شد، یه آدامس باد کنکی میندازه چریک چریک هی باد میاد تق، باز اونونه میندازه. اینا با چشمان تو خیابونا دیدم آجا. میرسه اولین مغازه یه بیسکویت میگیره میخواد، میرسه اون ورتر یه ساندویچ، یه ساندویچ میگیره میخواد، میرسه اون ورتر یه آب میفروشی، یه آب میفروشی میخواد. اونم یکم گرمش میشه میگه داداش یه نوشابه بیار، با کیک میخواد. زور دوباره نهار میخواد. از این از صبح پا میشه مؤمنا دهنش میجنبه تا شب که میخوابه. بعد این میگه چرا اینور دلم اوفینا هستم، چرا بدنم قار و دبه هست، چرا ذهنم کنده، چرا دارم خنگ میشم. خب باید این واسه چی کار کنی؟ همون داغون کردی کارخونه های بدنتو. این از اشتباهات مردم آخر زمانه. ریزخاریشون در جای خاصی باید باشه، نه اینکه کل مردم ریزخار باشن. کسی سوء تغذیه داره، زنی که حامله است، ویار شدیده، اونم باز با یه تناوبه. یعنی صبحونه، نهار، شام با شوهرش میخونه، بینش هم سه تا ریز مغذی، سه میان وعده غذایی. اما نه اینکه دائما دهنش به جنبه. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ اونی که سوء تغذیه داره یا ویار شدید. اما اینکه به صورت عادت زشت تو مردم در اومده. مؤمنا انواع بیماریهای جسمی و بیماریهای روانی زیاد شده به خاطر همین بدخوری ها. حالا اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به خودت گرسنگی صحیح بده، ولی مرتازگری و سیگگری در نیاری ها. یعنی سوء تغذیه نداشته باش ولی بدخوری هم نکن. حالا اینه میگیم جوع مفید که نور حکمت میاره. درست شد مؤمن ها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور الحكمة الجوع والتباعد من الله الشبع. اونی که انسانو از خدا دور میکنه چیه؟ شبعه. سیریه سیر. مثلا میگه آقا چی خوردین؟ دهنش باز میکنه، دستش میکنه تو دهنش، میگه اینه خوردم. یعنی انقدر خورده سه سوم معده پر شده، تو مری هم اومده. مثلا میگه چی خوردی؟ دستش میگه ته حلقش، میگه اینه خوردم. مثلا ماهی خورده، غذا خورده، آلبالو خورده. اینجا میگیم شبع. شبع یعنی امتلاء معده، یعنی پری معده به حد اشباع. چطور مؤمنا مثلا اینو میخوای شیرین کنی، دو تا حبه میندازی شیرین میشه. بعد میخوای مثلا شاخه نبات درست کنی، اینا انقدر اینو داغ میکنی که فواصل مولکولی زیاد شه، بعد انقدر شکر و خاک قند میزی هم میزنی، یه فواصل مولکولیش هم پر میشه. حالا میگی این مایه به حد اشباع رسید، حالا یه نخ بنداز توش، یه چند روز دیگه بیا یه شاخه نبات. اینجا هم شبع یعنی اشباع معده که تا به مری اومده. کوچکترین تکونی که میخوره دریچه ورودی به معده رو بالا میزنه، اسید با غذا یا بدون غذا میزنه تو مری، دائما سوزش مری داره، دائما باد گلو میکنه، دائما اینجاش بدمزه، صبح خواب پا میشه فضای دهانش تلخ مزه. این شبه. شام دیر میخوره، پرخوری هم میکنه، بعد از شام هم لم میده میخوابه، راه نمیره. بفهم آدم از خدا دور میکنه، نماز شب پیشکش، نماز صبح هم نمیخونی. این مسلمونیه؟ با حرف که آدم مسلمون نمیشه. مسلمون اگر با حرف بنا باشه آجه، این اسلام ابو سفیانی، اسلام ابو سفیانی جاده صاف کنه استعماره، جاده صاف کنه یهوده. نه، مسلمون چه شیعه چه سنی باید تو عمل مسلمون باشه. باید شامت زود بخوری، غذات خوب بجوی، بعد غذا باید راه بری، قبل از خواب باید دستشویی بری، بعد وضوع شرعی بگیری طبق سنت رسول الله، از بالا به پایین دست بکشی، دستا هم از بالا به پایین دست بکشی، قشنگ مسخ کنی سنت رسول الله احیا کن. حالا بعد برو تو رخت خواب. اینجا تو را یاد داریم خوابت از شب تا صبح عبادته. حالا حال داری نصف شب پاشی نماز شب بخونی، اما اگر شام دیر بخوری 12-11 شام بخوری، زیاد هم بخوری، بعد از شام هم راه ندی هم لم بدی، خب معلومه دنیا و آخرتت خراب میشه. حداقل 9 بیماری میاره. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ یکیش مؤمنا زوال عقل و دمانس و آلزایمر زودرسه، یکیش ضعف حافظه، یکی اضافه وزنه، یکیش درد مفاصل به نوع رسوب پروتئینه تو مفاصل، پروتئین به صورت کلافه سردرگم، یکیش تسلب شرائینه، یکیش ناراحتی های غیر عضوی معده است از ازدیاد گاز معده و همچنین از ریفلانکس برگشت اسید معده، یکیش تنبلی روده بزرگه، دچار یبوست مزمن میشین، همچنین ادامه بده. پس مقصر خود مردم هم تو داخل و خارج کشور که به فرمایشات 14 معصوم بزرگوار عمل نمی کنن که دنیاشون خوب باشه آخرتشون هم خوبتر. و تباعد من الله الشبع. بعد مؤمن ها چند تا نقطه گذاشته، خب جای چند تا نقطه هاش این جمله رو بنویسیم، والقربتو الالله حب المساکین و دنو منهم، و نزدیک شدن به خدا سیر و سلوک شرعی قرب الالله، دوست داشتن چیه؟ مساکینه. مسکین از فقیر حال روزش بدتره، یعنی خرج همین امروزش هم نداره تا چه برسه به خرج ماه و سالش، یعنی تنگ دست واقعی ها، خرج امروزش هم نداره. میخوای به خدا نزدیک بشی؟ مساکین رو دوست داشته باش، به اونها نزدیک شو و به کارهای اونها رسیدگی کن. یعنی اگر دستت به دهنت میرسه، توان مالی داری یا زبونی داری که میتونی پولدارا رو مدیریت کنی که آی به داد این مساکین فقرا برسی. عید نوروز میاد، عید قربان میاد، عید قدیر میاد، عید فطر میاد، به فقرا و مساکین برسین. تا توی پولدار از شدت پرخوری و پولداری نترکی و این گرسنه و فقیر به خاطر خورشت دل ضعف جون نکنه، دق مرگ نکن، یکم از سرریز مال تو به فقرا و مساکین رسیدگی کن. میخوای قرب الالله اینه، والقربة إلى الله حب المساكين والدنو منهم. اکثر بیماری های جنوب شهر به خاطر سوء تغذیه است، اکثر بیماری های بالا شهری ها به خاطر پرخوری و بدخوری هست. من اینا رو تحقیق کردم مؤمنا، بیشتر توضیح نمیدم، اگر نه دونه دونه مناطق رو واسه تون مثال میدارم توضیح میدم. هم بلوار خیام و بلوار سجاد و سید رضی و بلوار دکتر حسابی قاسم آباد گرفتم تا برو شهرک نجفی و پیچ دوم تلگرد و نیزه و تلگرد و گلشهر، پنجتن و التیمور، ساختمون، شترگلو، کنبیس، از ضعفا و فقرا اکثرا از سوء تغذیه، پولدارا از پلخوری و بدخوری هم. این مثالایی بود از شهر مشهد، با اینکه کمیته امداد هست، با اینکه 170 خیریه هست، با باز به گرد فقرا و مساکین معاشر نمیرسیم. قبل از ظهور امام زمان، زمان کمک رسانی سعیه، قرب الالله میخوای این فرمایش رسول الله رو پول دارا عمل کنی. من دیدم مؤمنا بعضی مناطق ایران شیعه و سنی با هم کمک میکنن تو احیاء مراسم حسینی، با چشمام دیدم. مثل مینودشت شمال، یه مینودشت کرج داریم مؤمنا، یه مینودشت هم شمال داریم قبل از مازندران، اینا هست مؤمنا. حتی بعضی هاشون مؤمنا کارخونه پنیر داشتن، شیعه و سنی با هم دیگه تو مسجد خرج جلسه امام حسین میرن تا سو عاشورا، جلسات روزه هم دیگه میرن، به فقرهای هم دیگه هم کمک میکنن. وحدت شیعه و سنی یعنی عمل به اصول ارزشی، مثل فرمایش رسول الله اینا. گدای غرب و شرق نباشین تا محتاج وام جهانی بشید که شرکت هفت خواهران نفتی جهان که هر هفتاشون صهیونیستن پوستتونه بکنن، یا مثلا از بانک جهانی وام بگیری که سود و ربا ازت بگیره. معادله برعکس شده، مسلمون برش جایزه که از کفار حربی ربا بگیره. نگه معادله برعکس شده، یهود و نصارا میان از مسلمون ها ربا میگیرن، به خاطر این که سنت رسول الله رو احیا نمی کنیم. درد نمی کنیم. لا تشبعوا فیطفأ نور المعرفت من قلوبكم، پرخوری نکنید به حد امتلاء معده که نور معرفت و شناخت صحیح به امور شخصی، به امور اجتماعی، به خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی، ولایت شناسی، عدل الهی و مانند او، این معرفتات سوت و کور نشه، ظلمانی تاریک نشه. نور معرفت همیشه جلوگر باشه، بازتاب نور ولایت باش که ولایت بازتاب نور خداست. الله نور السماوات والارض. یا اون آیه در سوره نور که آیه نور هم هست که این مثلش مثل مشکات چنین و چنان فی ها مصباح ها، همجوریه مؤمنا. وقت تعویلش مؤمنا در کتاب غایت المرام نگاه کن، تک تک معصومینه، مثلا لا شرقیه لا غربیه تعویلش امام کاظم علیه السلام. حالا میخوام بگم دونه دونه نگاه کن مؤمنا کتاب های تحقیقی مال تعویل این آیه نور در سوره نور. میخوام بگم آدم وقتی که با معرفت باشه، نورانی باشه، حالا در میدان مغناطیسی ولایت از نور ولایت استفاده کنه، مثل اینکه خود ولایت در میدان مغناطیسی خدا از نور خدا استفاده میکنه. معصوم و ولایت مثلش در جامعه، مثلش مثل ترانسفورماتور کاهنده است، با یک دست علم و حکمت رو از خدا میگیره، با دست دیگه به مقدار ظرفیت افراد بهشون علم و حکمت میده. درسته همجان چی میگن؟ شما مثلا که سواد داری، اونی که همه چی بلدی به بچه‌ای که کلاس آمادگی میره به اون میگی؟ ظرفیت ندارم. به اندازه فهم و ظرفیتش بهش مطلب میگی، بیشتر از اون نمیگی، یعنی تقیه میکنی، بیشتر از اون نمیگی چون نفهم. یکم بخوای پیچش تون کنی یا میگه این داداش هم سیمش قاطی کرده، کلش بوی قرم سبزی میده. نه نباید بیشتر بگی، تصور فهمیدی همونجا اندازه فهمش باید بگی، تصور فهمیدی. اگر بیشتر از فهم طرف بگی ها دنبالت میکنه، گاهی ممکنه بهت آسیب بزنه، نباید بگی. حالا این تازه من و شما عادیم که علممون کسبیه، چهار مثقال مثلا مطلب میده، اما معصومین که خزان علمم، آینه تمام نمای صفات ثبوتی خدا از جمله علم و حکمت، مثلش در جامعه مثل ترانسفورماتور کاهنده است، به مقدار ظرفیت هر فردی بهش علم و حکمت می آموزه. نخیال کنیم اون مقدار که بلدی که کل علمه، نه اینجوری نیست، هنو خیلی جوجه ای. و فوق کل ذی علم علیم، هر صاحب علمی از اون بالاتر است. معصوم بالاترین صاحب علمه تو سطح محیط های اجتماعی. از معصوم بالاتر کیه؟ خداست که منبع علمه. ولی این خزینه های علم رو در بین جوامع گذاشته چهارده معصوم به خاطر هدایت بشر و استفاده صحیح بشر از علم و حکمت، نه از فرضیه و نظریه به حساب احتمالیات و گمان زنی و یا سطحی نگری که الان در داخل و خارج کشور مد شده. کو علم و حکمت همونجون لفاظیشون زیاده. من و شما محتاج این ترانسفورماتور کاهنده ایم، یعنی محتاج معصومیم. وقتی که معرفت پیدا کردی به نقص خوده، معرفت پیدا کردی به کمال خدا، به کمال چهار معصوم، خودت میکشی بالا دیگه. میگی چرا همش تو فرضیه دست و پا بزنم، چرا همش تو گمان زنی یا حساب احتمالات باشه، میرم علم حکمت یاد میگیرم مثل آدمم عمل میکنم. این به نفع خودت عمو، چه گوینده چه شنونده. لذا یکی از چیزهایی که خاموش میکنه نور معرفت قلب رو چیه؟ پرخوری به حد اشباع، امتلا. پرخوری به حد اشباع چند بدی داره؟ یکیش کندی ذهن، یکیش ایجاد خنگیه، به اصطلاح عامیانه، به اصطلاح علمی دمانس، یعنی زوال عقل میاره. عقلش اگه زایل بشه از ریشه معرفت یختو. وقت شما حالا از باستابش حرف میزنی که نور معرفته، گرفتی مؤمنم؟ این چقدر رسول الله من شما رو دوست داره. لا تشبعو فیطفئ نور المعرفت من قلوبكم. حاج آقا دوست دارم تو دنیا و آخرت برای همین جسمم، همین جسمم. حاج آقا یه حوری بهشتی که دیگه به ما میرسه؟ میگیم بله میرسه، به شرطی که پرخوری نکنی. حالا دنباله روایت هم بنویسیم، فازش قویه، این فازش قویه ها مومن. و من بات، دنباله روایت، و من بات، هر کسی که شب بیتوته کنه، یعنی به بستر خوابش بره، و من بات فی خفت من الطعام، کسی که شب بخوابه در حالی که شامش رو پرخوری نکرده، دیرم غذا نخورده، به حد اشباع هم نخورده، غذا زود خورده، به مقدار لازم خورده، بعد غذا راه رفته، قبل خواب دستشویی رفته، بعد تجدید وضو کرده، حتی تو روایات میگه وضو شرعی هم که گرفتی بعدش تسبیحات حضرا بخون، هیچ وقت خواب وحشتناک نمیبینی. حالا کسی که اینا رو رعایت کرده که توضیح دادم، و من بات فی خفت من الطعام، بات حور العین حوله، دور برش حور العین تا صبح. میفهمید چی میگم؟ بات و من بات فی خفت من الطعام، بات حور العین حوله. این جامع الاخبار لشعیری از علمای قدیمه، صفحه 183. خواستم این روایت کتاب که چند جاش نقطه داشت، این آخرش هم چاپ نشده بود، مؤمنا کلش رو ستون خوندم. این آخری فازش قویه ها، اول طرف ببین ظرفیت داره یا نه، چون الان اونی که تو غرب و شرق هست یک سوم علمه، علم حسی و تجربیه، یک سوم علمه که علم حسی و تجربیه، یک سوم دیگهش علوم عقلی است، یک سوم دیگهش علوم شهودیه است. یعنی یک کسی میاد از بهش حرف بزنه میگه آقا چی داری میگی؟ من دارم خودم بهشت میبینم. چی داری تعریف میکنی؟ مثل که حالا اینجا نشستم دارم ساعت میبینم، پنکه میبینم، کتاب میبینم. حالا شما بیای مثلا من بگی ساعت اینجاست، پنکه اینجاست، کتاب اینجاست، میگم آقا جون چرا توضیح واضحات میدی؟ خودم دارم میبینم. یک علم، یک سوم دیگه علم، علم شهودیه. چشمت برزخی میشه، گوشت برزخی میشه، دیگری میخواد حرف از برزخ و قیامت بزنه میگه نمیخواد بگی، اما خودم دارم میبینم، بهشت و جهنم دارم میبینم. میفهمی چی میگم آقا جان؟ پس کل علم اینی که تو دنیا هست یک سوم علمه، که علوم تجربی و حسیه، یک سوم دیگهش علوم عقلیه است، یک سوم دیگهش علوم شهودیه است. این آخر روایت ها، الان مسلمون خوبی، مؤمن خوبی هستی، اعتقادت خوبه، میگی قبول میکنم، اشکال نداره، تصدیق به ما انزل الله و فرمایشات معصومی میکنه، بسیار کار خوبیه، مسلمون مؤمن. اما این که ببینی باید اون سومی هم داشته باشی که بحث علم شهودیه. تو آقا میگه، میگه بعد آقا جون راست میگه، آره همینجور همینجور. اینه به اصطلاح خودمون تو تخصصی چی میگیم عمو جان؟ میگیم وقایع نگاری. وقایع نگاری غیر از تاریخ نویسیه. تاریخ نویسی توش دوز و کلک هست، گاهی پول میگیره، زیرمیزی میگیره، اینا گاوبندی میکنه با شاههای خائن این ور، یه چرت و پرتی نیست. خب تو تاریخ همیشه تقلب هست، اما یه بار وقایع نگاریه. وقایع نگاری مثل که وارد اتاق شدی، میگی صندلی اینجا، میز اینجا، پشتی اینجا، قالی اینجا، پنکه اینجا، ساعت، کتاب، یخچال، اینا این وقایع نگاریه. اصلا نه چیزی اضافه مینویسی نه چیزی کمتر مینویسی، اینو میگن وقایع نگاری. تاریخ انبیا در قرآن مجید و در کلمات 14 معصومین وقایع نگاریه، نه صرف بیان تاریخ با زیادی یا کمی، نه، وقایع نگاریه. لذا تو سوره یوسف و بقیه جاها چی؟ ان احسن القصص بما اوحینا الیک. قصص با فتحه، قصص جمع قصه نیست که داستان باشه، نبیگی داستان های انبیا پر. نه، این قصص یعنی وقایع نگاری ها. از 124 هزار نبی و 303 تا رسول و 5 تا اولوالعزم من الرسول در قرآن مجید اسم 25 نفر برده شده از این انبیا، 25 نفر. حالا این مقدار که قرآن اسم برده چی؟ همونجور وقایع نگاریه. این حرف هم یادتون باشه چی میگم، وقایع نگاری درباره تاریخ 14 معصوم که از تو روایات میگیم وقایع نگاریه. درباره قیام امام حسین علیه السلام و نهضتش و جریان حق حسینی که میگیم وقایع نگاریه، نه رمان، نه داستان، نه طنز، نه بلوف زدن، نه شانتاج تبلیغاتی، هیچ کدوم نی، وقایع نگاریه. یعنی اونی که تو خارج واقعا رخ داده داریم اینو توضیح میدیم، تو خارج واقعا رخ داده این رو داریم توضیح میدیم. تو بحث مال شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داریم واقعی خارجی توضیح میدیم. از شیعه و سنی روایات داریم، از اهل تسنن با 12 مدرک داریم. من اینا همه رو نوشتم، حتی از بزرگان اهل تسنن مثل ابن عبد ربه، مثل دینوری که در کتب رجال میگن اینها از موثقین و صحیح ها هستن، همه میگن شهادت حضرت زهرا. اما بعضی ها که گروه های سلفی و وهابی هن به دیکته فراماسونری انگلستان که دیکته یهوده، اینا میگن افسانه شهادت، مثل عزیز الله نعمانی در زاهدان. ما میگیم شیعه و سنی به کتاباش مراجعه کنه، نگاه کنه، این عبارتاشونه، جاء عمر و بیده فتیلتون، جمع عمر الحطب عند باب دار الفاطمه فاحرقها. اینا اینه با من اوسه اهل تسنن مؤمنان، تو همین عدل خمینی مؤمنان، از کل ایران اومده بودن نماینده‌اش، از کتابای خود اهل تسنن برای اهل تسنن روضه حضرا خوندن، از رو بدون کم و زیاد. میخوام بگم وقایع نگاری، نمیخوای که بلوف سیاسی شانتاژ تبلیغی کنی، میگیم مسلمونا میخوای عاقبت به خیر شی، میخوای عزیز دنیا و آخرت بشی، زشت مسلمون بدتر از مسیحی باشه، خدا میدونه زشت. عزیزان من الان تو باسک اسپانیا هنوز که هنوزه به جا پای حضرت مریم، به جای پای حضرت مریم احترام میگذارم. تو منطقه فاطمینا میگن، اونجا مؤمنان تسبیح دارن، این همین تسبیح حضرت هست که دست شیعه و سنی هست، احترام میکنن. یه تیکشو با زانو را میرن، با کف پا را نمیرن. آیا این مسلمونیه که آدم به تک دختر پیغمبر ظلم کنه؟ وجدانم مسلمونی نیست دیگه، بحث وجدانه. آدم چه اهل تشیع باشه چه اهل تسنن، کتابم که هست، چه کتابای شیعه چه کتابای سنی، بردارین نگاه کنین مؤمنا، ارو نگاه کنین، حرف منو گوش ندین، تحقیق و پژوهش کنین، ارو نگاه کنین. ای مسلمونا انسان که هستین، دوست داری انسانیتت روش کنه، کتاب بردار ارو نگاه کن. میگه صحاح سته ندارین مؤمنا، من رفتم نگاه کنم این صحاح سته اهل تسنن برادرای گرامی ما، از این صحاح سته شون دو تا از اینا رو مثل آیه های قرآن قبول دارن، اشکال نداره، مثل صحیح مسلم صحیح بخاری. با وجدانا از شیعه و اهل تسنن بردار همین صحیح مسلم و صحیح بخاری نگاه کن، ببین فضائل پنجتن آل عبا تو صحیحن چیه؟ فضائل پیغمبر اکرم، فضائل حضرت، فضائل امام علی، فضائل امام حسن، فضائل امام حسین. آقا وردار ارون نگاه کن ببین چیه. بعدم مؤمنا یکم فکر کن، بدون هیچ پیش داوری خودت کتاب نگاه کن ببین اخلاق این عمر چیه. تو همین کتاب که کتاب خودشونه، مثل آیه قرآن قبول دارن، داخل و خارج کشور، عربستان، مصر، تربت جام، پیرانشهر، زاهدان، چابهار، این اسلام آباد، گیلان غرب، بانه، سقز، من اینا رو رفتم. وقتی اینه واز میکنی عمو جان نگاه کن، شما و وجدانتون نگاه کنی، میگه اینا روایتی که دارم میکنم این کتابا، شما ببینید میتونی به عنوان انسان قبول کنی؟ آقا بحث انسان شناسیه، دوست داری سالم باشی یا نه، میتونی قبول کنی؟ میگه عمر فردی بد اخلاق بود. روایت دیگه میگه عمر فردی خشن بود. روایت دیگه میگه عمر تو جلسه دادگاه از دست یکی از مدعوین عصبانی شد، پشت دست خودش گاز گرفت. انسان ها، مسلمون ها، با هر دین و مذهبی میخوای انسانیتت حفظ شد، آیا من میتونم دنبال ای را بیافتم؟ من که دوست دارم تعادل روانی داشته باشم، اختلالات روانی نداشته باشم، آشفتگی ذهنی نداشته باشم، آیا میتونم دنبال این را بیافتم؟ بحث وجدانه دیگه، بحث انصافه، به هیچ کس هم نمیخواد دری بری بگی. میگم تحقیق کنید، تجویش کنید، انسانایی که دوست دارین عدالت رو، عدالت خیال کردی با زبونه؟ عدالت در فقه یعنی حلال حرام یاد بگیری، حلالاش انجام بدی، حرامش رو ترک کنی، حالا عادلی. عدالت در حقوق یعنی طلب طلبکارا رو بدی، طلب که فقط پول نی، یکی از طلبهای مغزای مردم چیه؟ تو این مغز مردم علم و حکمت بذاری، علم و یقین بگذاری، نه حساب احتمالات، نه قفلت، نه جهل، علم و یقین بگذاری، این حق مغز مردمه. پس در تخصصی حقوق عدالت یعنی چی عمو جان؟ یعنی حق حقدارو، حق طلبکارو بهش بدی، طلب که فقط پول نی. خیلی چیز از مؤمنا، عافیتتون، امنیتتون، عزتتون، بحث سلامت فرد و اجتماعتون، بحث سلامت مملکتتون، بحث سلامت مسلمین. اگر مسلمونا احیاگر سنت رسول الله باشن، این قرب و شرق شاخشونه نمی کشه، هی بگه گزینه حمله رو میزمونه فلان و پشمان. اگر با هم باشید، اگر با ولایت باشین، اگر احیاگر سنت رسول الله باشین، قرب و شرق جرأت نداره که هارتون پارتون جلو شما بکشین. یه بار دیگه حق مؤمنا در چی عمو جون؟ حق در اخلاق. عدالت در اخلاق یعنی چی؟ یعنی ارزش‌ها رو بشناس، ضد ارزش‌ها رو بشناس، احیاء ارزش‌ها کن و دفع ضد ارزش‌ها. مثلا اخلاقت خوبه، ارزشه، اینو در خود ایجاد کن. نرم خویی ارزشه، در خود ایجاد کن. راستگویی ارزشه، در خود ایجاد کن. فحاشی بده، تهمت بده، غیبت بده، مسخره بده. آقا فتاوی علمای شیعه است. این فتوای آیت الله عظما سیستانی ببین. نه تنها غیبت شیعه حرامه، مسخره شیعه حرامه، تهمت به شیعه حرامه. میگه غیبت مسلمون اهل تسنن هم کنی حرامه. فحش هم بدی به اونا حرامه. غیبت هم کنی حرامه. فتواشو نگاه کنی عمو جان. بحث انسانیت انسانه. باید برای بقاء انسانیت انسان کوشش کرد با احیاء سنت رسول الله. خب معنیشون مؤمنا. این آخر روایت رو چون توضیح زیاد میخواست یه مقداری توضیح دارم. چند تا دیگه روایت هست اینه تون بخونم. امام علی علیه السلام، این روایتی که قبل خوندم، یکی جامع الاخبار لشعیری صفحه 183 بود مؤمنا، یکی دیگه بحار علامه مجلسی جلد هفتاد چاپ اسلامیه تهران صفحه 71، حدیث 1.14 چاپای بیروتی جدید 67، مکارم الاخلاق صفحه 149، بحار جلد 63 صفحه 331 حدیث 7، بحار جلد 109 صفحه 241. این دوتا روایت هم مؤمنا بخونم موسی شما، یکی از امام علی علیه السلام، یکی از امام هادی علیه السلام، یکی هم از سلمان فارسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام علی علیه السلام فرمودن لا یجتمع الجوع والمرض، گرسنگی بجا و سنجیده بدون سوء تغذیه. این با بیماری و مرض یک جا جمع نمیشه. چرا؟ چون اصول تغذیه صحیح رو رعایت کرد، چه در فرد چه در اجتماع. خب اینم مؤمنا چند تا سند داره، یاد داشت بفرمایید. لا یجتمع الجوع والمرض، یکی تصنیف قرر الحکم و درر الکلم صفحه 320 حدیث 7409، یکی مستدرک چاپ قدیم جلد 3 صفحه 82، چاپای جدید مستدرک جلد 16 صفحه 222، یکی هم شرح آقا جمال خانساری بر قرر الحکم و درر الکلم جلد 6 صفحه 369 و جلد 7 صفحه 50. اینا را حاشیه زنم بسه شما گفت. روایت بعدی مؤمنا از سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه از رسول الله. حتی امام صادق علیه السلام میگه سلمان فارسی نگو، بگو سلمان محمدی. اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجام. میگه چون سه تا خصوصیت داشت. حالا نگاه کنید تو روایت، یکیش چیه؟ حب المساکین، فقرا رو دوست داشت و به اونا رسیدگی میکرد. یکی دیگه چیه؟ هیچگاه سلمان هواه و علا هوایه، هیچگاه خواست شخصیشو بر خواست ولایت مقدم نمی داشت. چه ولایت رسول الله، چه ولایت امیرالمومنین، چه ولایت حضرت. خب اینا درس عملیه دیگه. ما اگر دوست داریم برادرای سلمان فارسی باشیم، خب بعد ما هم تو عمل مثل این بزرگوار باشیم. از سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخره، اکثر افرادی که پرخوری میکنن امتلاء معده دارن دیگه، سرریز میشه. اینا که تو دنیا اینطوری انجام میدن به خودشون بدتا میکنن، ظلم به نفس دارن، اکثرهم جوعا فی الاخره، اکثر اینا شکر عملی مناسب ندارن از این همه نعمت که خدا بهشون داده. روز قیامت گرسنن، گرسنه جهنمی میشه دیگه. حالا جهنم چی عمودی؟ میخواد میوه جهنمی بخوره زقوم. تو آیات قرآن هم هم روایات اشیه و سانی داره زقومه، زقومش آش لاش میشه اندرون آدم از شدت حرارت و خست و پستی. یا حمیم جهنم که آب جوشان جهنم و مانند او. تصور فهمیدی مؤمنا؟ چرا؟ چون جهنمی زندگی کرد به جهنم میره. اشباع معده و بدخوری کردن و پرخوری که آدم توجه نداشته باشه به فقرا و مساکین از فامیلش، از همسایش، از محلش، از شهرش، خب جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الاخرت. این تیکه روایت که خوندم شیخ حر عاملی در کتاب هدایت الامه جلد 8 صفحه 92 حدیث 1212 آورده. یا سلمانو انما الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. این دنیا با این همه پهناوریش زندان برای یک مؤمن، یعنی هر کسی که پایبندیش به اصول ارزشی واقعیه، اصول ارزشی انسانی رو میشناسه، اصول ارزشی اسلامی ایمانی رو میشناسه، پایبندم به اصول ارزشی است، میخواد در خودش و در جامعهش ایجاد کنه و پیاده کنه. خب خیلی حرفش گوش نمیدن مؤمنا، ناراحت، مثل دنیا مثل زندان براش. اما برای کافر حربی چیه و مفسدین فی الارض از غرب و شرق؟ مثل مفسدین فلعص، کفار حربی، مشرکین به شرک جلی، مؤمنه از غرب و شب، انواع بت پرستی ها، یکی بودا پرسته، یکی گاو پرسته، یکی خورشید پرسته، یکی شیطان پرسته، یکی لائیک ضد مذهبه، یکی کمونیسته، مادی پرسته، یکی پول پرسته، کاپیتالیسمه، خرت و پرتا زیادن. خب دنیا جنت الکافر، چون دیگه معتقده به برزخ و قیامت نیستن، همه چیزشون همینجاست، جنت الکافر. حالا این روایت از اول تا اینجا در بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 333 حدیث 13. رمز السحل ده سرخی از علمای اصفهان صفحه 220، با سندهای دیگه صحیفه الرضا علیه السلام صفحه 69 حدیث 130، عمالی شیخ طوسی صفحه 346 حدیث 55، خط تیره 715، و سالوشیه جلد 24 صفحه 245 حدیث 9، خط تیره 3452. توجه هم از شرح نهج البلاغه قدیم، هم از کتاب تخصصی لغت، اینم از خارج کتاب بگم، یکم شبیه همین روایتی که خوندم از رسول الله. اکثر الناس، این خارج از کتاب، اکثر الناس شبعن اکثرهم جوعا یوم القیامه. اکثر مردم از حیث سیر بودن، چشم دل سیره، بهشتی زندگی کرده، تو بهشت هم میره، به جا، به موقع، به مقدار لازم، مصرفش هم حلال و بهینه بوده، ذریع به بهره‌وری هم از اعضا و تأسیسات بدنش مفید بوده، پس شکر عملی هم داشته، واشکروله، این آیه قرآن هم عمل کرده. درستون عمو جان؟ خب اینجا روز قیامت هم سیره. اکثر الناس شبعا، در صورت منفیش که پرخوری بیمورد و بدخوری داشته، روز قیامت هم گرسنه است، چون جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. اکثر الناس شبعا اکثرهم جوعا یوم القیامت. این دو تا سند داره، هم تو کتابای لغوی تخصصی هست، مثل کتاب الطراز الاول، با ته دست دار ززن بود، الطراز الاول جلد 1 صفحه 49، هم در شرح نهج البلاغه محقق خویی هست از علمای قدیم جلد 9 صفحه 398، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه خویی جلد 9 صفحه 398. آخرین روایت التماس دعا. امام هادی علیه السلام یا ابوالحسن الثالث، بنابر نسخه بحار جلد 84 صفحه 172، ابوالحسن الثالث و بنابر نسخه‌ای که تو کتاب هست عن الهادی علیه السلام که تو صفحه 110 طب المعصومین هست، از سهرو با سین و هد و چشم، از سهرو الذ للمنام، بیدارخوابی مفید. بیدارخوابی مفید مثل چی عمو جون؟ مثل تلاوت قرآن، روایات اهل بیت عصمت و طهارت مطالعه میکنی با تحقیق، یا میخونی با تدبر. افلا یتدبرون القرآن، تلاوت یعنی خوندن با تدبر توأم با فکر و تحقیق پیرامون آیه و روایت. چنین بیدارخوابی در شب مفیده. یک بار دیگه به تعلیم علم، یک دانش صحیح داری یاد میگیری یا تحقیق پژوهش میکنی یا مباحثه علمی میکنی، اینم مطلوبه، اینا روایت ها. سومی چیه؟ و عروس تهدا الی زوجها، یه عروسی درستی هست مثل آدم، موسیقی مبتذل ندارن، قرتیگری و رقص و مقص هم ندارن، زن و مرد هم قاطی پاتی نیستن، مخلوط نیستن، شرابخوری و دانسینگ و مانسینگ هم ندارن، عروسی مثل آدم دارن، همونی که سنت رسول الله فرموده. خب عروسی حلال طبیعی دارن در مدار ولایت همجور که گفتی. حالا شما همراهی کنی با کاروان چنین عروس دامادی تا تو خونه داماد برسه، اشکال ندارم، این بیدارخوابی مستحبه. لا سهر الا فی ثلاث، به تلاوت القرآن و تعلیم العلم و عروس تهدا الی زوجها، وسایلش یه جل 14، روایت از امام صادق علیه السلام. پس بیدارخوابی چی؟ مطلوب، نه بیدارخوابی نامطلوب، عرازل و اوباش یا شبنشینی های مبتذل و مانند اوه، یا فیلم های مبتذل اینها، یا جلسات بنگ و چرس و هشیش و هراین، قرتیگری ها نه، جلسه قمار، شرابخواری اینا نه، بیدارخوابی مطلوب حلال. درست شده با؟ از سهرو الذ للمنام، بیدارخوابی مطلوب داشته باشی که توضیح دادم، اما لذتش بیشتره از خواب، حتی خواب بعدتو گوارا میکنه، چون قبلش لذت حلال بود نه لذت حرام زود گذر. بله عمو جان، بله بله. عروس تهدا الی زوجا، با اینکه کار داری یا فردا درس داری مطالعه، اما همراهی کاروان عروس کنی تا خونه بخت برسه، حساب همونه، این بیدارخوابی مطلوب ها ثواب داره. به تمام جوانای فامیل و غیر فامیلت نشون میدی ازدواج قانونی و شرعی ارزش داره، تصادف فهمیدی؟ به تمام جوانای فامیل و غیر فامیل میگی کار خلاف هیچ ارزشی نداره، اگر زنا بود، اگر لواط بود، اگر استمنا بود و ماننده او، هیچ ارزشی نداشت، من نگاه چپتم نمی کردم تا چه برسه بخوام وقت صرف کنم به خودم بیدارخوابی بدم. گرفتی مؤمن عمو جان؟ مثل که شما این شهر این شهر میری، خب برو به سلامت، مسافرت میری ایوری بر، برو به سلامت، ولی ما به دیدنت نمیام. اما شما زیارت مکه میری، زیارت مسجد النبی رسول الله میری، زیارت امام علی، امام حسین، حضرا و مانند اینا، زیارت 14 معصومی میری، به دیدنت میام، وظیفمه، ثواب زیارتم میبرم. من زار زائرنا کمن زارنا، هر کسی که به زیارت زائر ما بره گویا که به زیارت ما اومده. تصاحب فهمودی عمو جان چی میگم؟ بستگی داره که مسافرت چی باشه، ارزش داشته باشه میام به دیدنت، ارزش نداشته باشه اصلا به دیدنت نمیام. والجوع یزید فی طیب الطعام، گرسنگی بجا و به موقع، با اون توضیحی که قبلی دادم، ها غذایی که میخوری برات پاکیزه است، چون هضم کامل شده، از معده رد شده، دریچه پیلور رد شده، تو هضم نهایی که داره مواد جذب دستگاه گردش خون میشه که رسیده به انتهای روده کوچک، تصاحب فهمیدی؟ پس گرسنگی بجا و به موقع و یک فاصله تناوبی بین غذاها، همونی که دین میده، میخوای تو بهش بری؟ در بهش دو وعده جیره غذایی هست، سا صبح زود شب زود اول شب، تو دنیا هم بهشتی زندگی کن. والجوع یزید فی طیب الطعام. اما مؤمنا چند سند داره، یکیش تو کتاب نمیشته به حال چاپ اسلامیه تهران جلد 78 صفحه 369 و صفحه 379 در دو جا آمده، چاپای بیروتی جدید جلد 75. کتاب های دیگه هم هست، مثلا نزهت الناظر و تنبیه الخاطر صفحه 141، این تألیف حسین ابن محمد ابن حسن ابن نصر حلوانی از علمای قرن پنجم هجری قمریه، یعنی حدود 1000 سال قبل. این روایتی که الان خوندم از امام هادی امام دهم علیه السلام تو اون کتاب هم. کتاب الدره الباهره من الاصداف الطاهره، الدره الباهره من الاصداف الطاهره صفحه 44 حدیث 16 خط تیره 145، تألیف شهید اول محمد ابن مکیه، تاریخ وفاتش 786 هجری قمریه، ترجمه فارسیش هم است، ترجمه عبدالهادی مسعودیه. این روایات هم هست 1 2 3، اینم 4 اینم 5، این روایت آخرم 5 تا سند داشت. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.